که سختی ها و تلخی هایی داره که میان جامعه هنوز چشیدنی و دیدنیه و این نقطه برتری رمانه، واقع نگری در حوزه دفاع مقدس. رمان ازبه به موضوعاتی مثل روابط پدر و دختر یا موضوعاتی که بین همسران رزمندگان و خلبانها رد و بدل میشه پرداخته و همینطور یکی دیگه از ویژگی های
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Thank you.
سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیزی تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات صبحگاهتان بخیر و شادی باشند. اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. دوستان گرامی، پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتار تقویم تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری غریبی خراسان را میشنوید و برنامه بعدی ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی امروز ما برنامه سیاسی است. دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، لطفاً با ما همراه باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم تقویم تاریخ را بشنوید.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه دوم آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با نهم جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 23 نوامبر سال 2023 میلادی است. ۶۵۹ سال پیش در روز نهم جمادی الاول سال 786 هجری قمری محمد ابن جمال الدین مکی عاملی، مشهور به شهید اول، فقیه و محدث بزرگ، به شهادت رسید. وی در سال 734 هجری قمری در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان به دنیا آمد و در خانواده اهل علم و فضیلت پرورش یافت و تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. شهید اول از محضر درس اساتید برجسته آن زمان همچون علامه هلی بهره‌های بسیار برد و دانش دینی خود را تکمیل کرد. او علاوه بر علوم و معارف دینی در شعر و ادب نیز از معلومات درخور توجهی برخوردار بود و گاه به زبان شعر به انتقادهای مخالفان خود پاسخ می‌داد. او در مدت 52 سال عمر پربرکت خود با وجود مهاجرت‌ها و سفرهای متعدد کتاب‌های بسیاری تألیف کرد که از میان آنها می‌توان به الباقیات و صالحات و لمعه دمشقی اشاره کرد که هنوز به عنوان کتاب درسی در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود. شهید اول در چنین روزی به دست مخالفان متعصب خود به شهادت رسید. 908 سال پیش در روز دوم آذر سال 1294 هجری خورشیدی، کمیته دفاع ملی ایران در شهر قم در جریان جنگ جهانی اول تشکیل شد. پس از تجاوز ارتش روس به ایران در جریان جنگ جهانی اول و پیشروی تا نواحی اطراف تهران و انحلال مجلس شورای ملی، عده‌ای از نمایندگان مجلس، روحانیون بلندپایه و تجار تهران پایتخت را به قصد قم ترک کردند و در قم کمیته دفاع ملی را تأسیس نمودند. در این حال فرمان جهاد علیه روس از طرف علما صادر شد. در همین ایام قوای جنگی روسیه شهر صافه را تصرف کرده و به سمت قم پیشروی کردند. اعضای کمیته دفاع ملی به سرعت رهسپار اصفهان شدند و سپس به سمت کرمانشاه حرکت کردند. قوای روسیه نیز پس از تصرف صافه شهرهای قم و کاشان را اشغال کردند و برای مقابله با کمیته راهی کرمانشاه شدند. این کمیته در کرمانشاه دولت موقتی تشکیل داد و به جنگ روس‌ها رفت. پس از چندین درگیری بین قوای روس و انگلیس با کمیته دفاع ملی، این کمیته مجبور شد جای خود را تغییر دهد و مدتی در قصر شیرین و موصل در عراق اقامت نموده سرانجام به استانبول رفتند. این کمیته و دولت موقت در اردیبهشت سال بعد با نامی دیگر اعلام موجودیت کرد، اما سرانجام پس از پایان جنگ منحل شد. نود و نه سال پیش در روز نهم جمادی الاول سال 1346 هجری قمری، آیت الله سید ابو تراب خانساری از علما و روحانیون مشهور ایران درگذشت. وی در سال 1271 هجری قمری در خانسار از شهرهای مرکزی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در آغاز جوانی به حوزه علمیه اصفهان و سپس حوزه علمیه نجف رفت و از محضر اساتید برجسته این دو مرکز علمی کسب فیض کرد. او در فقه، اصول فقه، حکمت و تفسیر به مراتب عالی دست یافت و از آن پس به تدریس فقه و اصول فقه پرداخت. از آیت الله خانساری کتاب‌های بسیاری باقی است که دلالت بر دانش عمیق این عالم ربانی دارد. از بین آثار او میتوان به کتاب‌های مصباح و صالحین و قصد و سبیل اشاره کرد. و 97 سال پیش در روز دوم آذر سال 1305 هجری خورشیدی، غلام حسین درویش خان استاد تار و موسیقی ایران درگذشت. غلام حسین درویش معروف به درویش خان در سال 1251 خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی در 11 سالگی به دسته موزیک مدرسه دارالفنون وارد شد و جزء نوازندگان دسته مخصوص گردید. درویش خان چند مسافرت به انگلستان و روسیه برای پر کردن صفحه گرامافون انجام داد. او دارای طبعی لطیف و ذوقی سرشار بود. درویش به سبب آشنایی با موزیک نظامی در نوازندگی تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابتکارات خود موسیقی ایرانی را تا حدی از حالت یک نواختی خارج کرد. او همچنین تصنیف‌ها و کنسرت‌هایی نیز برای کمک به مستمندان و آسیب دیدگان ترتیب می‌داد. درویش خان در موسیقی سنتی ایران تحولی ایجاد نمود. درویش خان سرانجام در دوم آذر سال 1305 خورشیدی، در حالی که عازم منزلش بود، بر اثر تصادف با اتومبیل در 54 سالگی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنجشنبه دوم آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 23 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا رنجبر، نویسنده، پژوهشگر تاریخ اسلام و استاد اخلاق و معارف اسلامی، در خصوص فاطمه سلام الله علیها میگوید: اونس به حضرت فاطمه سلام الله علیها در دل همه معصومین علیه السلام موج خروشان داشته و دارد و آن حضرت نزد شیعیان و دوستدارانشان مقام و منزلت ویژه‌ای دارند، منزلتی که نه تنها کمتر از سایر ائمه علیه السلام نیست، بلکه آن حضرت همتای امیرالمومنین علیه السلام و دارای منزلت عظیمتر از سایر ائمه طاهرین علیهم السلام هستند. این محقق و دانشمند بزرگ می‌افزاید: اگر بخواهیم مقام بلند این بانی بزرگوار را درک کنیم و به گوشه از آن پای ببریم، شایسته است که به گفتار ایشان در خطبه فدکیه توجه کنیم، چه آنجا که استوارترین جملات را در توحید ذات اقدس ربوبی بر زبان جاری می‌کنند، یا آن هنگام که معرفت و بینش خود را نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آشکار کرده، و یا در مجالی که در آن خطبه امامت را شرح مختصری می‌دهند. این استاد بزرگ اخلاق و معارف اسلامی ادامه می‌دهند که در سیره زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز الگوهای الهی بسیاری به چشم می‌خورد، که مهمترین آنها تربیت خانواده متقی و پرهیزگار است، به طوری که از نسل ایشان فرزندان معصوم یا همان ائمه هدا علیه السلام پرورش یافتند. وی تصحیح میکند که فاطمه سلام الله علیها مظهر همه کمالات الهی است، کمالاتی که در وجود و شخصیت همه ائمه هدا علیه السلام ریشه دارد و همه این بزرگواران مصداق انسان کامل هستند. بنابراین میبینیم که مادر نقش ارزنده و تعیین کننده در تربیت و پرورش فرزندان دارد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر رنجبر با بیان اینکه امام رضا علیه السلام نسبت به دوست و دشمن همواره مهربان و رئوف بودند، اظهار می‌دارد که همه ما امام هشتم علیه السلام را به عنوان امام مهربانی ها می‌شناسیم و این محبت و عاطفه حضرت بیگمان متأثر از شیوه در مکتب تربیتی فاطمی، مهربانی و تربیتی مادر بزرگوارشان حضرت زهرا سلام الله علیها است. اونس با بندگان خدا جایگاه ویژه دارد. بیگمان بارها این روایت را شنیدید که این بانوی نمونه و بزرگوار اسلام پس از پایان نماز و در هر حال همواره برای همه مؤمنان دعا می کردن. تمام دعای ایشان برای دیگران بود و هرگز برای خود از خدای متعال چیزی نمی خواستن. آن حضرت در مقام دعا برای دیگران تاکید داشتند که اول همسایه و سپس خانه. امام رضا علیه السلام نیز فرزند این مادر مکرمه هستند که محبت خود را به همه دوستداران عرضه می دارند. و اما عزیزان اگر میخواهید با ما در ارتباط باشید، آدرسی سایت رادیوی تاجیکی را برایتان اعلام میکنیم: parstoday.ir، یعنی parstoday.ir. و اما عزیزان، احترام ویژه امام رضا علیه السلام برای مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها. بر اساس روایت متقن دینی، حفظ حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگ داشت ایشان در هنگام زیارت امام رضا علیه السلام توصیه مؤکد شده است. اما این همه توصیه برای چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در این زمینه میگوید که فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام بسیار زیاد است و از آنجا که ایشان ارادت خاصی به حضرت زهرا سلام الله علیها دارند، به زائرانی که به هنگام زیارتشان مادرشان را نیز تکریم میکنند عنایت ویژه دارند. و با اشاره به یکی از خاطرات مطرح در همین زمینه اظهار می‌دارد که بسیاری از علما و فضلای بزرگ در حرم امام رضا علیه السلام هنگام زیارت ایشان به حضرت فاطمه سلام الله علیها نیز متوسل شدند و درخواست خود را به واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها به امام هشتم علیه السلام مطرح کردند. مفسر کبیر قرآن کریم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این زمینه تفسیر کرده است که هرگاه حاجت داشتی وقتی وارد حرم مطهر می شوی، یکی از مؤثرترین و بهترین دعاها این است که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها سوگند بدهی که حاجت تو را از خدا بخواهند، چون حضرت به مادرشان حضرت زهرا سلام الله علیها علاقه فراوان و ارادت خاصی دارند و سوگند دادن به مادر محبوبشان سخت مؤثر خواهد بود.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمونی تو، اون کبوترای زائر میدونن صبح تا شب دخیل میبندن به هوات با نمازی که به شوقت میخونن با نمازی که به شوقت میخونن
شنوندگان عزیز و ارجمند در همین جا گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم که به موضوع حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه حضرت امام رضا علیه السلام اختصاص داشت. امیدواریم که از گفتار این ساعت ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده و ادب دوستان عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خواهم. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند کلام و قلم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی ادبستان که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود. این برنامه در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. و ما یاران همراه، چون برنامه های گذشته در این قسمت نیز در خدمت شما هستیم با موضوع علامه اقبال لاهوری، شخصیتی برجسته‌ای که با گذشت سالها از درگذشتش همچنان به عنوان یکی از چهره‌های تابناک ادب، علم و سیاست به ویژه در میان مردمان نیمجزیره هند باقی می‌ماند. آثار فارسی او نیز باعث شده است که محبوبیت بالایی در میان ادب دوستان و علم پروران در جامعه های فارسی زبان و بیرون از آن را کسب کند. و اما کسانی که در زمان حیات اقبال لاهوری شرح احوال او را نوشتند، تاریخ ولادت او را از روی قرائن تا سالهای 1870 یا 1872 و حتی 1875 تا 1877 برشمردن. اقبال خود در شرح حال مختصری که در سال 1907 میلادی با پایان نامی دکتریش زمیمه کرده، ولادت خود را در 30 ذی‌قعده 1294 هجری خورشیدی در شهر سیالکوت پنجاب نوشته است، اما در تطبیق آن با سال میلادی محاسبی دقیق نداشته و آن را با 1876 مطابق دانسته است که البته درست نیست، زیرا این تاریخ با 9 نوامبر سال 1877 مطابقت دارد. اقبال در سال 1930 نیز برای گرفتن گذرنامه سفر به انگلستان همان سال 1876 را تاریخ ولادت خود ذکر کرده است که طبعا باید ناظر بر 1294 هجری قمری باشد. دلیل های دیگر نیز این تاریخ را تایید می کند و به هر حال قول خود اقبال در این مورد باید مبنای معتبر شناخته شود. اقبال دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاه خود یعنی سیالکوت گذرانید. زبانهای فارسی و عربی را در مدارس قدیمی آنجا و برویش سنتی فرا گرفت و با مقدمات علوم اسلامی و معارف قرآنی نیز آشنا شد. سپس به مدرسه که مبلغان مسیحی اسکاتلندی به نام کالج میشن یک در سیالکوت تأسیس کرده بودند وارد و به اصول و مبادی علوم جدید مشغول شد. پدرش شیخ نور محمد با آنکه پیشه دوزندگی داشت، وقت خود را در مصاحبت اهل سلوک می‌گذرانید و با شعر و ادب عرفانی آشنا بود و خصوصاً به شیخ اکبر محی‌الدین عربی ارادت تمام داشت و در خانه کتاب‌های قصص الحکم و فتوحات المکیه را مطالعه می‌کرد. آشنای اقبال با مقدمات عرفان نظری و الفاظ و اصلاحات خاص آن از همین روزگار آغاز شد و چون پدرش به سلسله قادریه تعلق خاطر داشت، اقبال نیز در آغاز جوانی به این سلسله پیوست. مدرسه مبلغان اسکاتلندی استاد و راهنمای او سید میرحسن بود که هم با تشویق و مساعدت او اقبال به این مؤسسه فرهنگی راه یافت. سید میرحسن مرد دانشمند بود که هم از علوم قدیمی و شعر و ادب فارسی و اردو و عربی بهره تمام داشت و هم با دانش‌های نو و افکار سیاسی و اجتماعی زمان به خوبی آشنا بود و این مرد متقی و پرهیزگار و از معتقدان خاندان رسالت بود و در جریان‌های فکری و سیاسی مسلمانان اون روزگار در نیمجزیره هند از نظریات سیر سید احمد خان بنیانگذار نهضت علیگره پیروی می‌کرد و با او در ارتباط نزدیک بود. شخصیت سید میرحسن و تعلیمات او در تکوین حیات فکری و روحی اقبال و شکل گرفتن شخصیت او بسیار مؤثر بوده است و تا پایان عمر همواره خود به این نکته آگاهی و توجه تمام داشت. هنگامی که در سال 1922 حکمران انگلیس در پنجاب پیشنهاد کرد که به اقبال لقب سیر داده شود، اقبال قبول این پیشنهاد را وابسته بدان کرد که حکومت وقت رسما از خدمات فرهنگی سید میرحسن تجلیل و قدردانی کند و چون از اقبال درباره آثار و تصنیفات سید میرحسن سوال شد، وی در جواب گفت: من خود از تصنیفات او هستم. و تا لقب شمس العلماء برای سید میرحسن تصویب نشد، اقبال لقب پیشنهادی را برای خود نپذیرفت. دوستان شنونده، برنامه ادبستان این ساعت را با گفتاری درباره روزگار و آثار اقبال ادامه می‌دهیم که از طریق رادیو فرهنگ آماده پخش شده است.
علامه محمد اقبال لاهوری در سال 1256 شمسی در یک خانواده متدین در شهر سیالکوت پاکستان به دنیا آمد. پدرش بازرگان بود و اجدادش هم از برهمنان کشمیر بودند که در قرن 17 هم به دین اسلام مشرف گشتند. وی در کالج مورد توجه یکی از معلمانش به نام مولانا میرحسین قرار گرفت. ذوق و استعداد شاعری وی تا جایی معلمش را تحت تأثیر قرار داد که ایشان هرچند مخالف با شعر گفتن جوانان بود، خودش اقبال را تشویق به سرودن کرد. علامه اقبال لاهوری پس از مدتی جهت تکمیل تحصیلاتش راهی اروپا گردید که این سفر علمی تأثیر زیادی بر افکارش به جای گذارد. از جمله تحولات مهمی که در زندگی اقبال در اروپا رخ داد، تبدیل وی از یک شاعر وطنی به یک شاعر ملی اسلامی بود که کتاب بانگ درا شاهد خوبی بر این مدعا است. اقبال در سال 1926 میلادی به عضویت مجلس قانونگذاری انتخاب گردید. وضعیت زندگی ناگوار مردم و اختلافات در آن زمان و عشق به آزادی اقبال را به سوی حرکت‌های سیاسی سوق داد، تا جایی که پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان را در جلسه سالیانه حزب مسلم بیگ در الله‌آباد ارائه کرد. علامه اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان و ادیبان مورد توجه در کشور ما بوده است. به نحوی که رهبر معظم انقلاب درباره این شخصیت فرمودند، اقبال از شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام است و شخصیت او چنان عمیق و متعالی است که نمی‌توان تنها بر یکی از خصوصیت‌های او و ابعاد زندگیش تکیه کرد و او را در آن بُعد و آن خصوصیت ستود. این شاعر بزرگ فارسی گویی که بیشترین شعرش را نه به زبان مادری که به فارسی گفته است، هرگز در فضای محبوب و مطلوب خود ایران قرار نگرفت و به ایران نیامد، بلکه همون سیاست‌هایی که اقبال عمری با آنها مبارزه می‌کرد نگذاشتند که ایده اقبال و راه اقبال و درس اقبال به گوش مردم ایران که آماده ترین برای شنیدن آن پیام بودند برسد. در آن وقتی که اقبال در اوج افتخار و شهرت میزیست، در گوشه و کنار شبه قاره و در دانشگاه‌های معروف دنیا، از او به عنوان یک متفکر، یک فیلسوف، یک دانشمند، یک انسان شناس و یک جامعه شناس بزرگ یاد می‌کردند که البته هیچ یک از این عنوان‌ها آن عنوانی نبود که خودش دوست می‌داشت بدان نامیده شود. شعر اردو اقبال را متخصصان زبان و ادبیات اردو میگویند بهترین شعر اردو است. شعرهای فارسی اقبال هم به نظر من از معجزات شعر اوست.
همچنان با ادبستان در خدمت شما و موضوع علامه اقبال لاهوری هستیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
خانم اقبال از آغاز جوانی شعر میگفت و در محفل‌های شعرخوانی شرکت میکرد و در بعضی از جریده‌های محلی اشعارش را طبع و نشر می‌نمود. سید میرحسن در تشویق او در این راه سهم کلی داشت و علاوه بر این اقبال با داغ دهلوی استاد شعر اردو در آن روزگار مکاتبه داشت و از راهنمایی‌های او بهره می‌گرفت. اقبال پس از طی دوران تحصیلات متوسطه در سال 1895 به لاهور رفت و در دانشکده دولتی آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد. در مدت 5 سالی که وی در این دانشکده بود، علاوه بر زبان‌های فارسی و عربی با ادبیات انگلیسی و ادبیات نو اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفه غرب را نیز فرا گرفت. در دوره فوق لیسانسی علاوه بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود، با مطالعه اصول علم اقتصاد و حقوق نیز مشغول گردید. استاد او در فلسفه دانشمند شرق‌شناس مشهور سر توماس آرنولد بود که در طول این دوران نسبت به شاگرد خود دلبستگی خاصی پیدا کرده بود و راهنمایی‌ها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای ذهنی و فکری اقبال تأثیر بسیاری داشت. اقبال پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی در بخش زبانهای شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهده‌دار درس‌های به زبان عربی، ادبیات انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه شد و تا سال 1905 در این زمینه‌ها به تحقیق و ترجمه و تعریف مشغول بود. یکی از نخستین کارهای او در این ایام مقاله بود به زبان انگلیسی درباره انسان کامل از دیدگاه عبدالکریم جیلی و مقاله دیگری درباره توحید وجودی نزد همین عارف بود که در این دو مقاله که بعدها اساس فصل مهمی از رساله دکتری او یعنی رشد مابود طبیعه در ایران گردید، گرایش فکری اقبال به عرفان و وحدت وجودی که از دوران کودکی بر اثر تلقینات پدرش با آن آشنا شده بود آشکار می‌گردد. در همین دوران بود که به پیشنهاد و تشویق استادش آرنولد کتابی در علم اقتصاد سیاسی از زبان انگلیسی به اردو ترجمه کرد و کتاب دیگری در علم اقتصاد نو نیز تألیف نمود. از کارهای علمی دیگر او در این دوران تألیف کتابی در تاریخ صده های 11 تا 15 میلادی انگلستان و کتابی در تاریخ هند برای مطالعه دانشجویان بود. و ما دوستان همراه در پایان گفتار این ساعتی عدبستان و تاری خلاصه و کوتاه و پاسخ این سوال می پردازیم که ماجرای پاکستانی شدن اقبال از چی قرار بوده است؟ یعنی به این شهر که آخر سر چطور شد که اقبال پاکستانی شد؟ بله، ماجرا به عقیده تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی و فرهنگی از این قرار است که اقبال برای نخستین بار ایده و رویای تشکیل یک کشور مستقل برای مسلمانان هند را مطرح کرد و این همان ایده بود که حدود 10 سال پس از وفات اقبال توسط محمد علی جناح عملی شد و ایالت پنجاب که اقبال زاده آنجاست بخش از پاکستان شد و اقبال هم پاکستانی شد، همان کشوری که رویایش را در سر می پرورید. گفتنیست مزار اقبال لاهوری در پاکستان از مکانهای بسیار محترم این کشور و مقصود علاقمندان و محل ادای احترام دولت مردان و مهمانان از سایر کشورهاست. با پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی است. یاران و دوستان شنونده، بدین ترتیب بخش دیگری از سلسله ادبستان را به فرجام رسانیدیم. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
امشب سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شادی پرگیرم که رسم به فلک، سرود هستی خانم در بر حور و ملک، در آسمان ها فکرم سبو بریزم ساغر شکمم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شور از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر انقلاب در دیدار ورزشکاران. رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصا ضربه فنی شد. سپردن نشان دولتی فدراسیون روسیه بر رئیس جمهور تاجیکستان. و آخرین خبرها و گزارش از جنگ غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و در ادامه هم مشروع خبرها را میشنوید. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد و با همه جنایتش نتوانست این شکست سنگین را جبران کند و در آینده هم نخواهد توانست. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صمیمانه مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانگجو و جمع دیگری از قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های ورزشی ایران با بیان نوع جمع‌بندی از حوادث اخیر غزه در قالب یک تعبیر ورزشی پرداختند و گفتند
اگر بخوام من به شما ورزشکارها درباره این حوادث اخیر یک جمع‌بندی ارائه بدم، اون جمع‌بندی اون جمله کوتاه اینه که رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصا ضربه فنی شد. یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه مبارز توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون هم امکانات ضربه فنی کنه.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به ناتوانی صهیونیست‌ها برای خارج شدن از زیر بار فشار و ننگ این شکست شرمنداور یا مفتزهانه افزودند. آنها برای جبران در بیمارستان‌ها و مکتب‌های غزه قدرت نمایی می‌کنند، اما این کار مشابه کار ورزشکارانی است که در میدان شکست خورده اما برای تلافی با حمله به طرفداران تیم مقابل با آنها فحاشی و کتک‌کاری می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که باخت سنگین رژیم صهیونیستی با این جنایت اخیرشان جبران نخواهد شد گفتند بدانند که این ظلم و بی‌رحمی ها بی پاسخ نخواهد ماند و بمباران ها عمر رژیم غاصب را کوتاه‌تر خواهد کرد. ایشان با اشاره به خودداری تحسین برانگیز ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی افزودند امروز همه دنیا علت این کار ورزشکاران ایرانی را فهمیدن، چون اون افراد برای یک رژیم جنایتکار و تروریست و جنایتکار به میدان می روند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانشان با انتقاد شدید از مسئولان مرکزهای جهانی ورزش که تحت تسلط قدرت‌های مستکبر قرار دارند افزودند آنان که در اقدام سیاسی به بهانه جنگ یک کشور را از حضور در همه میدان‌های ورزشی محروم می‌کنند، اکنون حدود 5000 کودک شهید فلسطینی را نادیده می‌گیرند و به بهانه پرهیز از دخالت سیاسی در ورزش، رژیم صهیونیستی را به علت نسل‌کشی و جنایت جنگی محکوم و محروم نمی‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از ورزش باستانی زیبای تعدادی از نوجوانان و جوانان در آغاز دیدار گفتند همون گونه که سالهای قبل به مسئولان ورزشی گفته شد، ورزش باستانی ظرفیت تبدیل به یک ورزش بین المللی را دارد و باید در این مسیر تلاش شود. نشان دولتی فدراسیون روسیه به نام نشان خدمت به میهن به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سپرده شد. به گزارش خبر، مراسم سپاردن نشان دولتی فدراسیون روسیه با نام نشان خدمت به میهن با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که با سفر رسمی در فدراسیون روسیه به سر می‌برد در کاخ کرمل برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه ضمن اهدای این جایزه بر تقویت و گسترش رابطه ها مشارکت راهبردی و اتحاد بین تاجیکستان و روسیه تاکید نمود. درآمدی اپراتورهای مخابراتی در تاجیکستان در 9 ماه سال جاری حدود 2 میلیارد 914 میلیون سومانی برابر با بیش از 267 میلیون دلار بوده است. این نسبت به مدت همانند در سال 2022 10.2% افزایش داشته است. سهم اپراتورهای مخابراتی خصوصی در کل درآمد 95.3% بود و آنها 2 میلیارد 778 میلیون حدود 255 میلیون دلار درآمد داشتند که 11.2% بیشتر از ژانویه تا سپتامبر سال 2022 است. در همین حال درآمد اپراتورهای ملی مخابرات تاجیک تلکام، شرکت دولتی و بخش های ساختاری خدمات ارتباطات 6.3% کاهش یافته و از 146 میلیون سومانی به 136 میلیون سومانی رسیده است. تا اول اکتبر سال جاری حدود 4 میلیون کاربر اینترنت و 6.5 میلیون مشترک موبایل یا تلفن همراه در تاجیکستان ثبت نام شدند که از این شمار تعداد 5.6 میلیون نفر فعال محسوب می شوند. همچنین از نظر سرعت اینترنت تاجیکستان در بین 182 کشور در رتبه 136 قرار دارد. خدمات علاقه و مخابرات تاجیکستان اعلام کرد که شبکه‌های مخابراتی این کشور به زودی به شبکه مخابراتی چین پیوست خواهد شد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از فارس، خدمات ارتباطات و علاقه و مخابرات وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که این امر گامی مهمی برای توسعه اینترنت و تلویزیون در این کشور خواهد بود. اقدامات مربوطه در چارچوب پروژه ساخت بزرگراه پرسرعت دوشنبه، کولاب، درواز، روشان، خاروق، قلمه انجام خواهد شد. بر اساس گزارش نهاد مربوطه این گام همچنین امکانات ترانزیتی شبکه مخابراتی تاجیکستان را افزایش و انزوای ارتباطی را که قبلا این کشور با آن روبرو بود کاهش می‌دهد. ادامه نشر خبرها. جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی بیمارستان کمال ادوان در شمال باریکی غزه را شدیداً بمباران کردند. با گزارش شبکه الجزیره، مدیر بیمارستان کمال ادوان در شمال باریکی غزه گفت ابزار در این بیمارستان فاجعه بار است و خانه های همسایه این بیمارستان هم از سوی ارتش رژیم صهیونیستی مورد حمله قرار می گیرند. مدیر بیمارستان کمال ادوان افزود از شب سه‌شنبه حدود 60 شهید به این بیمارستان منتقل شده و هم اکنون نزدیک به 200 مجروح و بیمار در بیمارستان بستری هستند و سوخت لازم برای ادامه کار گنراتورها وجود ندارد. با ادامه حمله های اشغالگران برای 47 روز پی در پی ضد ساکنان باریکی غزه، منبع های پزشکی از شهادت 41 فلسطینی و ناپدید شدن 10 نفر دیگر خبر دادند. از آغاز نبرد طوفان الاقصی در هفته اکتبر تا کنون 14128 نفر از جمله 5840 کودک و 3920 زن در غزه شهید شدند و بیش از 6800 نفر هم ناپدید هستند یا زیر آوار ماندند. شمار مجروحان هم از 33000 نفر فراتر رفته که بیش از 75% آنها زن و کودک هستند. حزب الله لبنان در 12 عملیات از هدف قرار دادن یک شهرک نظامی، 5 پایگاه، 4 محل تجمع، 1 دستگاه تنگ و 1 شرکت صنعتی نظامی صهیونیستی در شمال قلمرو اشغالی خبر داد. همکارمان عظیم‌زاده از نقطه صفر سرزمین‌های اشغالی و لبنان گزارش می‌دهد.
حزب الله در پاسخ به جنایت صهیونیست‌ها در حمله پهپادی و شهادت فرح عمر خبرنگار و ربیع معماری تصویربردار شبکه المیادین و همچنین شهروندان جنوب لبنان، پایگاه نظامی بیت حلل و 2 محل تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک‌های نظامی المناره و آویوین را هدف قرار داد.
اعتدوا علينا في لبنان 3 مرات.
3 بار در لبنان به خبرنگاران حمله کردند. یک بار اسام عبدالله خبرنگار لبنانی رویترز به شهادت رسید، یک بار هم در یارون کاروان 40 نفره خبرنگاران رو هدف قرار دادن و این بار هم دوستم فرح از شبکه المیادین و تصویربردارش ربی شهید شدند. ما با دیدن این جنایت‌ها در ادامه مسیر اطلاع رسانی مصمم‌تر می‌شویم و وزارت خارجه خارجه لبنان هم از این جنایت صهیونیست‌ها به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده است.
همچنین شهرک نظامی متولا و 4 پایگاه نظامی حدب البستان، راهب، جلل علام، جلل دیر و 2 محل تجمع دیگر نظامیان صهیونیست در پایگاه‌های مالکیه و بیاض و 1 دستگاه تانک مرکاوا در نزدیکی شهرک نظامی نتوعا هدف موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین حزب الله قرار گرفتند. حزب الله در پاسخ به حمله صهیونیست‌ها به کارخانه آلومینیوم در منطقه کفور در شمال شهر نبطیه، شرکت صنایع نظامی رافائل ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک شلومی هدف قرار داد.
و ما دام العدوان موجودا،
تا زمانی که دشمن تجاوزات علیه نوار غزه را ادامه می‌دهد، احتمال ادامه جنگ هم وجود دارد و همه احتمالات به میدان بستگی دارد. در نهایت رژیم صهیونیستی و همراهان آن شکست خواهند خورد و به زودی شاهد آن خواهیم بود.
توپخانه، پهپادهای مسلح و جنگنده‌های رژیم صهیونیستی نیز به مناطق لبونه، ایتاشعب، محیبیب، یاتر، یارین، رمیش، مروحین و مجدلزون حمله کرده و باز هم منازلی در مرکبا، اودیسه، رب سلاسین و کفرکلا را تخریب کردند. گسترش و شدت یافتن عملیات‌های حزب الله باعث آشفتگی و سردرگمی نظامیان صهیونیست شده و اونها حمله به مناطق مسکونی در جنوب لبنان رو افزایش دادن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
برابر مقر منطقه سازمان ملل در پایتخت لبنان، کودکانی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی یکی از صحنه‌های کشتار کودکان غزه را به نمایش گذاشتند. همکارمون حسینی از بیروت گزارش می‌دهد.
اینجا در برابر مقر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت، کودکانی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در لبنان گوشه‌ای از مظلومیت کودکان غزه را به نمایش گذاشتند.
تبدیل مشهد لتمثيل ما يحصل في غزه.
اینجا شاهد نمایشی از صحنه کشتار کودکان در غزه هستیم. رژیم صهیونیستی کودکان فلسطینی را قتل عام می‌کند تا نسل مقاومت نابود شود، اما صهیونیست‌ها بدانند اسرائیل نابود و فلسطین آزاد خواهد شد.
رئیس آمریکا منذ 3 ایام،
رئیس جمهور آمریکا 3 روز پیش گفت دلش برای کودکان غزه می‌سوزد. او دروغ می‌گوید. کودکان غزه با هواپیماهای آمریکایی و بمب‌ها و موشک‌های آمریکایی کشتار می‌شوند.
شب گذشته نیز در مناطق مختلف لبنان مراسم‌های همبستگی با کودکان غزه برگزار شد. گروهی از پزشکان، پرستاران و کودکان با تجمع در برابر بیمارستان حدیدی شهر بیروت خواستار اقدام جدی کشورهای عربی و اسلامی برای دفاع از کودکان غزه شدند.
تمرکز خاص بر الاطفال،
کودکان غزه با هدف نابود کردن آینده ملت فلسطین کشتار می‌شوند و واکنش ملت‌های عربی و اسلامی باید بسیار گسترده‌تر از آنچه که هست باشد. غزه امروز خط دفاع نخست همه امت اسلامی است و همه امت باید با تمام توان از مقاومت و مردم غزه حمایت کنند.
نذارید کودکان غزه کشته بشن.
دولت های حامی رژیم صهیونیستی کشتار کودکان و زنان غزه را می‌بینند، اما بی‌شرمانه از این جنایت ها حمایت می‌کنند.
در این مراسم عبدالرحمن الحسنی به نمایندگی از خانواده‌های شهدای غزه گفت آمریکا و رژیم صهیونیستی بدانند به هیچ قیمتی از مقاومت دست نخواهیم کشید.
6 روز پیش 10 نفر از بستگانم در غزه در حمله هوایی به شهادت رسیدند که تعدادی از آنها کودکان بودند. تنها گزینه ما پایداری و مقاومت در برابر جنایات و وحشیگری دشمن صهیونیستی است. ما به پیروزی یقین داریم.
کودکانی که امروز در بیروت نمایش حمله صهیونیست‌ها به کودکان بی‌دفاع غزه را اجرا کردند، در امنیت و آرامش به خانه‌هایشان بازگشتند، اما در نوار غزه صحنه‌های واقعی کشتار کودکان ادامه دارد. بیش از 75% از حدود 50,000 شهید و زخمی نوار غزه در حملات رژیم صهیونیستی کودکان، زنان و سالخوردگانند. در روزهای اخیر اظهارات برخی از مسئولان کشورهای غربی در حمایت از رژیم صهیونیستی کمی تغییر کرده است، اما انواع سلاح‌های کشتار جمعی غرب همچنان در اختیار این رژیم قرار می‌گیرد. آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مدعیان پر ادعای حقوق بشر و حقوق کودکان در غرب حامیان اساسی رژیم صهیونیستی در کشتار کودکان غزه اند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری روسیه در نشست فوق‌العاده گروه بریکس بر ضرورت توقف جنایات و حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در غزه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری سپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در نشست فوق‌العاده گروه بریکس با تأکید بر اینکه اکنون توقف جنایات و حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در باریکه غزه و دستیابی به آتش‌بس درازمدت و پایدار در این باریکه ضروری‌ترین موضع است، اعلام کرد که شهادت هزاران نفر در باریکه غزه، آوارگی گسترده غیر نظامیان و فاجعه انسانی که رخ داده باعث نگرانی شدید شده است. رئیس جمهوری روسیه در نشست مجازی گروه بریکس همچنین سیاست‌های خصمانه و حمایت‌های دولت آمریکا از جنایات و حمله‌های رژیم صهیونیستی و باریکه غزه را عامل تشدید بحران این باریکه توصیف کرد. نشست مجازی کشورهای عضو بریکس که سیریل رافاروز رئیس جمهوری آفریقای جنوبی ریاست آن را بر عهده دارد، بر وضعیت غرب آسیا از جمله باریکه غزه متمرکز است. روسیه از گسترش رابطه‌های فنی و نظامی با ایران خبر داد. جان کوربین، هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه در ادامه سیاست‌های خصمانه غرب علیه ایران و روسیه ادعا کرد که تهران تعداد قابل توجهی پهپاد، بمب و توپخانه به مسکو داده و ممکن است در حال بررسی انتقال مشک‌های بالستیک به روسیه باشد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روز چهارشنبه بر گسترش رابطه‌های فنی نظامی با تهران تاکید کرد. پسکوف در واکنش به ادعای بی‌پایه و اساس آمریکا در مورد عرضه مشک‌های بالستیک ایرانی به روسیه افزود: ما در حال گسترش رابطه با تهران از جمله در زمینه همکاری فنی و نظامی هستیم، اما در مورد این اطلاعات اظهار نظر نمی‌کنیم. غرب و به ویژه آمریکا چندین بار ادعاهای در مورد ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را مطرح کرده است، ادعایی که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه آنها را رد نموده است. تیم المپیاد ستاره‌شناسی ایران با کسب 6 مدال طلا در دومین المپیاد ستاره‌شناسی در کشور روسیه عنوان دوم این المپیاد را از آن خود کرد. دومین المپیاد ستاره‌شناسی روسیه با میزبانی روسیه به صورت حضوری و آنلاین از 13 تا 21 نوامبر در شهر ساچی روسیه برگزار شد. بنیانگذار این مسابقات کشور روسیه است که دومین دوره این مسابقات نیز در سرزمین فدرال روسیه برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، اعضای تیم المپیاد ستاره‌شناسی جمهوری اسلامی ایران حنانه خرمدشتی، آریا فاتح کرداری، اشکان فرخزادی، یاسمین فروخی و محمد مهدی کشاوردی و همچنین علی نادری لردجانی بودند که هر 6 نفر موفق شدند مدال طلای این دوره از المپیاد را دریافت کنند. در پایان هم خبری ورزشی را پیشکش سمتون میکنیم. وزنبرداری دسته 96 کیلوگرم ایران در مسابقات وزنبرداری قهرمانان جوانان جهان برای تخت رفت و موفق به کسب طلای 2 زر و مجموع و برنجی یا برنز 1 ضرب شد. مسابقات وزنبرداری قهرمانان جوانان جهان با اولین نشان طلا برای تیم ایران پیگیر شد. در ادامه این رقابت‌ها در مکزیک علیرضا نصیری در گروه ای دسته 96 کیلوگرم برای تخت رفت و موفق به کسب طلای 2 ضرب و مجموع و برنز یا برنجی 1 ضرب شد. نصیری در این مسابقات رکورد 166 کیلوگرم در 1 ضرب و 205 کیلوگرم در 2 ضرب و مجموع 371 کیلوگرم را به نام خود ثبت کرد و قهرمان جوانان جهان شد. در ادامه این رقابت ها برای ایران ابوالفضل زاره در دسته 102 کیلوگرم و آریا پایدار و کروش زاره در دسته به اضافه 102 کیلوگرم بر روی تخته می روند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. یکونی ماه گذشته گسترش جبهه های جنگ همواره که از بدترین کابوس های صهیونیست ها در این نبرد بوده است. کابوسی که همزمان با آغاز بمباران غزه با واکنش حزب الله در جنوب لبنان تعبیر شد و اکنون طی روزهای گذشته نیروهای مقاومت در یمن نیز جبهه دیگری را ضد اشغالگران صهیونیست در دریای سرخ گشودند. جدیدترین اقدامات غافلگیرانه نیروهای یمنی ضد اشغالگران صهیونیست با توقیف یک کشتی متعلق به تاجر اسرائیلی در آخرین ساعت روز یکشنبه صورت گرفت. نیروهای مسلح یمن در بیانیه درباره جزئیات توقیف کشتی رژیم صهیونیستی در دریای سرخ تأکید کرد که تمام کشتی های این رژیم و همچنین کشتی های در تعامل با تل اویو هدف مشروع نیروهای مسلح یمن هستند. یحیی سری سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن در این باره اظهار داشت. نیروهای دریایی نیروی مسلح یمن در راستای اجرای دستورات عبدالملک بدردین الحوثی و در پاسخ به مطالبات ملت بزرگ یمن و همه آزادگان امت و بر اساس مسئولیت دینی، انسانی و اخلاقی در قبال ملت فلسطین عملیات نظامی را در دریای سرخ انجام داد که نتیجه آن توقیف یک کشتی اسرائیلی و انتقال آن به سواحل یمن بود. محمد البختی عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن در گفتگو با الجزیره گفت که در صورتی که جنگ ضد غزه متوقف نشود، گزینه‌های زیاد پیش روی خود خواهیم داشت. رژیم صهیونیستی به صورت متمادی و مستمر از آغاز جنگ همه‌جانبه ضد غزه مرتکب جنایات جنگی بی‌شمار شده است. نسل کشی، نقض فاحش حقوق بشر و کوچاندن اجباری بخش از مردم فلسطین و غزه و اقدام به جنایات دسته‌جمعی و نتیجه دسته‌جمعی مردم و شهروندان بدون هیچ گونه تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان و به توجهی به تناسب در اصل واکنش کشتار بیش از 15,000 نفر از شهروندانی که بر اساس آمار سازمان ملل و مراکز آمار جمعیت ملل متحد و سازمان صلیب سرخ جهانی که بیش از 70% شهدا تا کنون از کودکان و زنان بودند، همه نشانگر ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی در انواع مختلف این جنایات است. اگرچه توقیف کشتی اسرائیلی با غافلگیری و تعجب رهبران و مقامات تل اویو روبرو شد، اما از مدت‌ها پیش نیروهای یمنی نسبت به اقدامات ضد اشغالگری صهیونیست‌ها هشدار داده بودند. به نظر می‌رسد که مقامات سیاسی و نظامی تل اویو ناخواسته و یا به هشدارهای نیروهای مقاومت یمن در روزهای گذشته باور نداشتند و اکنون توقیف یک کشتی اسرائیلی بار دیگر رهبران صهیونیست را در یک شاک جدید فرو برد. صهیونیست‌ها یک بار ماه گذشته با آغاز عملیات طوفان الاقصا در جنوب مناطق اشغالی غافلگیر و گرفتار شده بودند و اکنون این غافلگیری از دریای سرخ و از جانب نیروهای یمنی دامن اشغالگران را گرفته است. شوکه که از طرف دیگر یک شکست را متوجه نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی تل اویو کرده است و نشان می‌دهد که تل اویو قادر به پیش‌بینی رفتارها و برنامه‌های گروه‌های مقاومت در منطقه نیستند. با شکست دوباره دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تل اویو در پیش‌بینی‌های عملیات نیروهای مقاومت در دریای سرخ، احتمالاً اکنون مهم‌ترین پرسش پیش روی صهیونیست‌ها این است که حمله بعدی گروه‌های مقاومت از کجا و در چه زمان خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش برای نیروهای صهیونیستی تقریبا غیر ممکن است. اما آنها این اطمینان را دارند که ادامه حملات و بمباران غیر انسانی غزه بدون پاسخ نخواهد ماند. بر این اساس تردید نیست که توپ گسترش یا عدم گسترش دامنه جنگ غزه در زمین رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن است و به توجهی آن میتواند جبهه های جدید را ضد این رژیم بگشاید.
تفسیر سیاسی را شنیدید از همکارم آقای امیری و در ادامه بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با ورزشکاران. رژیم صهیونیستی در طوفان الاقصا ضربه فنی شد. سپردن نشان دولتی فدراسیون روسیه به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان. و آخرین خبرها و گزارش‌ها از جنگ غزه. شنوندگان عزیز، شما می توانید راجع به این برنامه و برنامه‌های دیگر صدای خراسان دیدگاه‌های خود را مطرح نمایید و اما در فضای مجازی نشانی صدای خراسان به این ترتیب است: parstoday.ir/tajik. سپاس که بخش سیاسی را برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند نگهدارتان.
چشم تو میبینم، این خواب پریشان را با پلک تو میبندم، چتر شب باران را بیدار شدم من، بیدار شدم من، بیدار شدم من، بیدار شدم من. چشمانت راهی به نماتام، از عشق مهیا شو، من را برسان تا دل، من را برسان تا مفتاقای بیسان، از عشق مهیا